رو شرح دادن و در موردش صحبت کردن و در مجلس اینها همه مطرح شد. شاید بشه گفتش که مهمترین موضوع هم در این زمان در حقیقت این تأسیس همین موضوع قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران بود. مجلس شورای ملی توی دوره نهم به وزارت معارف اجازه داد مؤسسه‌ای به نام دانشگاه برای تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در تهران تأسیس بشه. دانشگاه دارای شعباتی بود موسوم به دانشکده که خب اون زمان تازه مطرح شده بود، مثلا دانشکده معقول و منقول، حالا علوم معقول و علوم منقول، دانشکده علوم طبیعی و ریاضی، دانشکده ادبیات، فلسفه و علوم تربیتی، دانشکده طب شعبش و فروع آن که خب پزشکی بود در حقیقت، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، دانشکده فنی، همچنین دانشسرای عالی و مدارس صنایع مستظرفه، اینها همه جزء مؤسسات دانشگاه قرار گرفتن. نوآوری ماده قانونی تأسیس دانشکده موسوم به علوم معقول و منقول شاید یکی از نکات مهم در این مجلس هست که بعداً ما ببینیم که این از سوی وزارت معارف ناشی از سیاست‌های دولت در راستای در حقیقت کاهش نفوذ نهادهایی مانند مدارس اسلامی بود. شاید بشه مدارس اسلامی در این دوره یک قانون مستقل غیر وابسته رو تشکیل داده بودند که اینجا میان و با این قانون شاید یک مقدار جلوشون رو میگیرن و یک مقدار شیوه های حکومتی و کاریشون شاید به این موزه. رئیس دانشگاه در آغاز افتتاح دانشگاه بر حسب پیشنهاد وزیر معارف و به مدت 3 سال انتخاب میشه و تعیین میشه. طبق ماده 14 بر حسب پیشنهاد شورای دانشگاه موافقت وزیر معارف این اداره کردن دانشگاه بر عهده رئیس دانشگاه هست. رئیس دانشگاه معاونینی داره که تو ماده 3 به اون پرداختن، رؤسا، معاونین، استادان دانشکده ها، اینا همه بر اساس رئیس دانشگاه از سوی وزیر معارف منصوب میشن. یک شورای دانشگاه از اشخاص رئیس دانشگاه داریم که سمت رئیس شورا رو خواهند داشت. معاون رؤسای دانشکده ها حداقل یه نفر استاد هستش، این تو ماده 4 میگه. تو ماده 5 میاد به تعیین شرایط گرفتن درجه، تصدیق نامه، نظام نامه هایی که مربوط به امتحانات، پیشرفت کار دانشکده ها و اینها هست میپردازه. و در ماده 7 قسمت مالی و اداری دانشگاه رو مستقل اعلام میکنه و همچنین مراد از استقلالی که دانشگاه داره در این دوره اینه که کارهای محاسباتی یک تسهیلات ویژه‌ای بهشون میدن که جریان کار دانشگاه سریع‌تر انجام بشه. بعد از اون حالا ماده های دیگه‌ای رو هم داره که خیلی مطرح است. من خیلی خلاصه بگم در دوره‌های بعدی که حالا ما داریم، در دوره 10 و 11 و 12 هم همین قانون متمم قانون دانشسراها، قانون پایه استخدامی فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی عالی و قانون تعیین پایه استخدامی همین فارغ التحصیلان تربیت معلمان دانشسرای مقدماتی عالی هم مطرح میشه و شاید بشه گفتش که دوره 9 و دوره 10 خیلی دوره مهمی برای قانونگذاری آموزش و پرورش ما هستش.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار.
از حضور شما شنوندگان ارجمندم تا برنامه بعد خدافظی میکنیم. خداوند نگهدارتون.
لا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگر.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
و
وقتتون بخیر باشه. شنوندگان عزیز، رادیو ایران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در این بخش در خدمت شما هستیم تا ساعت 14. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. چشم سیاه با صدای امیرعباس گلاب و به آهنگسازی بابک زرین تقدیم به شما شنوندگان عزیز.
من عشق تو چشم تو دیدم، با تو از دنیا بریدم، من به هر جایی رسیدم، با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت، هر جا باشی به دل من میرسه راهت. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. اخم تو واشو، ما انتظار یه قراریم، هم سفر توی قطاریم، هم مسیریم ولی از هم فاصله داریم. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم.
تلنگور آیا میدونید که باید رایانمونو جوری تنظیم کنیم که نمایشگر پس از 2-3 دقیقه بیکار بودن خاموش بشه؟ استفاده از یک تصویر پس زمینه تاریک و محافظ تیره میتونه مقدار زیادی در مصرف برق صرفه‌جویی و دیوکسید کربن کمتری رو راهی اتمسفر زمین کنه. وقتی با رایانمون کاری نداریم، دستگاه صوتی و پخش رو از برق بکشیم. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرفه‌جویی در مصرف برق بسیار موثره.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه ناچارن بگوییم ناچار. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند آن کس که با خدا انس دارد هرگز تنها نمیماند. خداوند در آیه 110 سوره کهف می‌فرماید هر کس به دیدار پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.
مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می کند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. محورهای فراخوان مقالات قرآن و حدیث، فقه و اصول، حکمت نظری و عملی، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان. مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله 15 بهمن ماه 1400. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی علامه1400.com مراجعه فرمایند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز،
ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خدا، خدایی که بی وقفه تسبیح او رو میگن شاخه های سیب و خوشه های گندم، خدایی که نزدیکه، نزدیکتر از برگ به شاخه، نزدیکتر از گل برگ به گل و نزدیکتر از ما به ما، خدایی که هزار و یک نام زیبا داره، نامهایی به زیبایی سلام. پس سلام. وقتی که گوشهای شهر پر می شود از پنبه های مشغل و روزمرگی، از آن دعوت نامیست من الغریب الى الحبیب. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم شنونده برنامه به افق آفتاب هستید. مولا مون علی علیه السلام در خطبه همام در توصیف اهل تقوا فرموده است: پرهیزکار به کسی که با او دشمنی دارد ستم نمی کند و به سبب دوستی با کسی مرتکب گناه نمی شود و پیش از آن که شاهدی بر ضدش اقامه شود اعتراف به حق می کند. آنچه به او سپرده شده تباه نمی کند و آنچه را به او تذکر دادند فراموش نمی کند. مردم را با نامهای زشت نمی خواند و به همسایگان زیان نمی رساند. مصیبت زده را شماتت نمی کند. در امور باطل وارد نمی شود و از دایره حق بیرون نمی رود. در برنامه به افق آفتاب امروز در مورد پرهیزکاری داریم صحبت میکنیم. پرهیزکاری فقط رابطه انسان با خدا رو تنظیم نمیکنه. پرهیزکاران در رابطه با خودشون و در رابطه با دیگران هم مقید به رعایت ریزترین اصول اخلاقی هستند. اهل تقوا مراقبند تا حتی به اندازه مثقال و ذره‌ای به کسی بدی نکنند و اگر ناخواسته از سر غفلت آسیبی به کسی برسونن در صدد جبران برمیان. اهل تقوا در رفتارشون اسیر دست احساساتشون نیستن، بلکه احساساتی مثل خشم که ممکنه در انسان یک دفعه غلبه کنه اون رو در اختیار خودشون میگیرن و عنان غضب رو به دست ملکه تقوایی میدن که در وجودشون هست. اصلا پرهیزکاران در سخن گفتن اهل قول سدیدن. خدا به حضرت موسی و برادرش حضرت هارون فرموده بود با فرعون نرم حرف بزنید تا بلکه متذکر بشه یا از خدا بترسه. همون خدا به ما فرموده اهل قول سدید باشید. خدا برای حضرت موسی و ما دو جور نسخه نپیچیده. واژه ها میتونن در عین نرم بودن محکم باشن. نرم بودن واژه ها به اینه که اوی درشتی و قهر ندن، ولی محکم بودن و سدید بودنشون به اینه که پشتشون به اندیشه محکم، منطق و استدلالی محکم گرم باشه. واژه به واژه قول سدید برای مخاطب اهل دل تلنگره. وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده برنامه به افق آفتاب رادیو ایران هستید، به اطلاعاتون میرسونم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند همه شما از نسل آدم هستید و آدم از خاک است و ارجمندترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. با افق آفتاب رادیو ایران رو میشنوید. در محضر اساتید یکی از بخشای برنامه است و در این لحظه هم پای محضر صحبت یکی از بزرگان اهل علم و تقوا می نشینیم.
خب حالا کونو انصار الله، این که خدای متعال می فهمد یاور خدا باشید، یاور خدا باشید هم یعنی ولی یه خدا رو در مسیر حقش یاری بکنید. همین رو حضرت در خطبه 183 نهج البلاغه یه توضیحی براش دادن که توضیح لطیفیست. اصل این خطبه رو خطبه 183 اگه ملاحظه بفرمایید در قدرت فی قدرت الله و فضل القرآن خطبه فوق العاده است تا میرسه به اینجا: خذوا و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها. اجساد خودتون رو در راه جان خودتون خرج بکنید و بخل نورزید که جسمو بدید جان بماند. یه تعبیر است دیگه، قرآن گاهی میفهمد که انفاق که میکنید خودتون تثبیت میشید، مال رو بدید که خودتون بمونید دیگه، مال رو بدید برای تثبیت خودتون خرج کنید. حضرت اینجا میفرمان که اجساد خودتون رو بگیرید و اونها رو در راه نفس خودتون بر نفس خودتون ببخشید و بخل نورزید که جسمتون خرج جانتون بشه. ولا تبخلوا بها انها. بعد میفهمد فقط قال الله تعالی، خدای متعال فرموده ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. اگر شما تو جهاد شرکت کردید، این جسم رو در راه خدا دادید، خدای متعال شما رو یاری میکنه و بهتون ثبات قدم میده. یعنی در واقع آیه رو حضرت اینجوری معنا میکنن که اگر شما در راه خدا جهاد کردید، جسمتون رو دادید، نتیجهش اینه که خدای متعال شما رو یاری میکنه، روحتون رو ثابت میکنه، ثبات قدم بهتون میده، بنابراین جسمتون خرج روحتون میشه. خدای متعال این جسم رو از شما میگیره، روحتون رو باش فربه میکنه دیگه. بنابراین فجودو بها علی انفسکم. راه اینم که جسم رو خرج جان کنی اینه که به خدا بدی و دین خدا رو نصرت کنی. اگر خدا رو یاری کردی، به شهادت رسیدی، خدای متعال خودت رو ثابت قدم میکند، عنایت فرمودین، یاریتون میکنه، بنابراین جسم خرج جان میشود. و باز فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کیست که مالش رو به خدای متعال قرض بده، خدای متعال نه فقط مضاعف کنه براش، یه پاداش مخصوصی هم داره که پاداش کریمی است. خب پس انسان میتونه مالش رو، جانش رو خرج خودش بکنه، جسمش رو خرج خودش بکنه. جسم رو بخواید خرج خودت کنید اینه که خدا رو نصرت کنید با جهاد. مال رو میخواید خرج خودتون کنید، یعنی این است که مال رو در خدای متعال قرض بدید. که عرض کردم این نصرت خدا، این نصرت ولی خدا، این قرض دادن به خدا هم یعنی قرض دادن به ولی خدا. پس اگر کسی مالش رو به ولی خدا برسونه، در واقع خودش رو ثابت قدم، به ثبات قدم خودش کمک کرده. جانش رو در راه ولی خدا بده، جسمش رو بده، در واقع جسمش رو خرج جان خودش کرده. بعد حضرت میفهمند که این خدایی که فلم یستنصر، نکته دومی که میخواستم عرض کنم اینه، این خدایی که از شما نصرت میخواد میگه منو یاری کنید، یعنی ولیم رو یاری کنید، پیغمبرم رو یاری کنید، اینجوری معنا بفرمایید. به من قرض بدید، یعنی به ولی من قرض بدید. این خدایی که میگه به من قرض بدید، به ولی من قرض بدید، نمیستنصر کم من ذل، از سر ذلت و ناتوانی نمیخواد شما کمکش کنید. ولم یستقرض کم من قل، از سر کمبود سرمایه هاش نمیخواد که شما به او قرض بدید. استنصرکم و لهو جنود السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. این کسی که شما میگه منو یاری کنید، یعنی امامم رو یاری کنید، همه جنود آسمان و زمین، لشکر آسمان و زمین در اختیار او هستن. اگر بخواد با اون لشکر دینش و ولیش رو یاری میکنه. و هو العزیز الحکیم. و استغرضکم و لهو خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید. اینی که میگه به من قرض بدید، خزائن آسمان و زمان در آسمان و زمین در اختیار اوست، خزائن بی منتها، خزائن انتها ندارن دیگه. و انما ننزله علی قدر، تقدیر مال مرحله تنزله. این خدای غنی حمید میگه به من قرض بدید. پس برای چی میفرماد و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا. این به خاطر این است که میخواد شما تو این امتحان به احسن الاعمال برسید، که در اون روایت حضرت در کافی شریف باز از ذیل آیه اول سوره مبارک تبارک که اونجا خدای متعال میفرماید که هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حضرت فرمودن خلاصه احسن عملا اینه، یعنی اسباب عملا تا میرسه به اینجا. احسن عملا یعنی نیتتون بهترین نیت بشه، نیتم یعنی شاکله. همه این امتحان ها، مرگ و زندگی، داد و ستت های دنیا و آخرت، مال اینه که نیت ما بهترین نیت بشه، شاکله ما بهترین شاکله بشه، شاکله ما بشه شاکله محبین. ما شاکلهی بهتر از شاکله محبین نداریم. احسن الاعمال همیشه فرع بر احسن النیات هن. پس همه این که خدا میگه قرض بدید به من مالتونو، با جانتون دین منو یاری کنید، ولی منو یاری بکنید، مسئله این نیست که محتاج به شماست، هیچ احتیاجی نداره. مسئله اینه که تو این داد و ستد شما امتحان میشید، شما به احب الاعمال، احسن الاعمال میرسید، یعنی شما شاکلتو میشه شاکله محبین. اگر سر و کار با ولی خدا پیدا کردید، اگر نصرت ولی خدا کردید، اگر مالتون رو به او دادید، جانتون رو به او دادید، خودتون میشید تو جمع محبین وارد میشید، میشید جز کسانی که اهل احسن